بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی دیدگاه و رویکرد تقلید گرایی در اعتقادات دینی بود که بعضی از علما یا بعضی از مذاهب اسلامی طرفدار این دیدگاه بودند. اولین استدلالی که نداشتند این بود که اجتهاد یا اعمال نظر در مسائل اعتقادی تجربه نشان داده است، واقعیت ها بیانگر این است که در معرض تغییر قرار داره و ما میبینیم که کسانی یک دیدگاهی را اجتهادن و نظرن برگزیدن و بعد این دیدگاه تغییر کرده، لذا اطمینان برای آدم حاصل نمیشود که از راه نظر و تفکر اجتهادی به مطلوب برسد، پس راه تقلید راه مناسب تریست. این را بحث کردیم در جلسه قبل. دومین استدلالی که نقل شده است که این استدلال هم نقد روش اجتهاد و نظر در واقع، گفتن که اعمال نظر و تفکر در جایی هست که انسان علم ندارد. اگر انسان دارای علم و معرفت باشه، تفکر کردن لغو یا تحصیل حاصل ممتنع. پس وقتی که ما میگوییم یجب ان نظر و تفکر، پیشفرضش و شرطش چی است؟ این است که علم نداشته باشه و در واقع شک داشته باشه. یعنی انسانی که شاکه است به او گفته میشود شما اعمال نظر کنید، تفکر کنید برای کسب چه؟ کسب معرفت. این باز مقدمه اول که نظر یا وجوب نظر مشروط به عدم العلم، که البته هم مثلا از همون 50-50 یا حالا مثلا فقط 60% بالاتر هم باشه، در صورت عدم العلم. و این شک که شرط اجتهاد و نظر در اعتقاداته، امر مذمومی است. شک عقلن و نقلن ممدوح نیست، مبغوض، مردود. خب اگر شرط یک امر ناپسندی است، مشروط هم که از شرطش منفک نمیشه. پس این مذمومیت و نکوهش به مشروط هم صلاحیت میکنه. پس میشود النظر و تفکر و مذموم. فقط همون اینجوری استدلال کردن. برای یه دفعه دیگه عرض میکنم، میگوین که تفکر و نظر برای چیست؟ برای تحصیل علم. درسته؟ تحصیل علم که این معنا داره جایی که آدم علم نداره، یعنی شک داره. شک هم که چیز مذمومیه، ناپسنده، ممدوح نیست. پس مشروط اگر یک شرط ناپسندی داره و مذمومی داره، چون انفکاک شرط از مشروط ممتنع است، حکم این شرط به هم سرایت میکنه. یعنی المشروط بالمذموم مذموم به عبارت اینجوری میشه. پس الاجتهاد و نظر مشروطون به شک و شک و مذموم، مشروط هم که نظر و تفکر باشه میشود چه؟ میشود مضمون کوهیده. این استدلال را یا این نقد بر نظریه اجتهاد را در کتاب الفائق فی اصول الدین، قبلا عرض کردم مال نویسندهش رکن الدین ملاحمی خارزمی از علمای معتزل است، ایشون نقل کرده که طرفداران تقلید و مخالفان نظر چنین استدلالی دارند. خود ایشان جواب داده، حالا من بد نیست اول جواب هم ایشون را خدمتون عرض بکنم. ایشون میگوید ولجواب ان التوقف و الشک عند عدم العلم هو الذی یقتضیه العقل و یوجبه فکیف یکون قبیحا. اون مقدمه که اینا گفتن که از شک و مذمومون و قبیحان، ایشون میگه مطلقا قبیح نیست، شک در بعض موارد قبیحه، و الا اون شکی که اون توقفی یا اون شکی که عند عدم العلم یعنی وقتی که ما علم نداریم با چکار بکنیم؟ اونجا حرف بی خود بزنیم، اظهار نظر بکنیم بدون سنجش نسنجیده، یا نه توقف کنیم بگیم آقا نمیدونیم. اگر از ما سوال کردن بگوییم که ما نمیدانیم، بگیم نمیدانیم یا یک نظری بدهیم هر چه شد، قطعا این نمیدانیم چیز مطلوبی است. هو الذی یقتضیه العقل، یعنی عقل به ما حکم کند که اگر نمیدانی متوقف باش، بگو من شک دارم 50-50 حالا یا مثلا 60-40 فرض. فکیف یکون قبیحا. در همون کتاب الفائق صفحه 376 ایشون اینجور جواب داد. حالا به نظرم توضیح مطلب یه خودی بخوام باز بکنیم، این میشود که ما شک را به عنوان یک پدیده تکوینی از منظر عقل نظری بررسی کنیم. شک، عدم العلم که یک پدیده است نفسانی، این را از منظر عقل نظری اگر بررسی کنیم، آیه فروعلو چه باید بگیم؟ از منظر عقل نظری ها که بحث هست و نیست و کمال و نقص را بررسی میکنه، چی باید بگیم؟ از همه عقل نظری، یعنی پدیده شک، جهل و شک را به عقل نظری بدهیم. او چه حکمی در این باره داره؟ کمال یا نقص؟ آفرین. پس ما اگر چنانچه این پدیده را به عنوان یک امر تکوینی از منظر عقل نظری بحث کنیم، بلا شک نقص است، این در شکی نیست، نقص وجود، یعنی عدم الکمال، عدم مضاف، بنابراین نقص در این بحث نیست. اما حالا از نظر عقل عملی میخواییم بررسی کنیم، چون بحث مذموم و ممدوح مطرح میشه، حسن و خوب مطرح میشه، آیا شک که یک نقص است آیا مطلقا هم مذموم است یا نه؟ این جوابی که این آقای ملاحی میداده اینجا بود که گفتش که عند عدم العلم از شک و ممدوح، اینجا چیز بدی اصلا نیست. خب دقت بفرمایید دوستان، مدح و ذم معمولاً درباره چه چیزی جاری میشه؟ یعنی کدام فعل ما هست که معرض در معرض یا موضوعش ذم و مدح قرار میگیره؟ آفرین. پس قطعاً این فعل باید فعل چه باشه؟ اختیاری باشه، ولی فعل غیر اختیاری که مذموم نیست، اختیار انسانه، درسته؟ پس قطعاً اون شکی که اختیاری ما نباشه، این حرف این آقای ملاحمی این بود، گفت عند عدم العلم ما توقف کنیم شک کنیم، الان العقل یوجبه و یقتضیه، چون اصلا ما اختیاری نداریم. پدیده شک برای اینکه علم نداره خب عارض میشه دیگه، مگه آدم نرمالی نباشه؟ و الان یک آدم سالم و متعارف وقتی که یک مطلبی را نمیدانه، دلیلی چیزی نداره، فعلا چی میشه؟ متهم متوقف. پس اینجا شک امر مذمومی نیست، اونجایی که اختیاری نیست، شک بدوی. حالا این تقسیم هم میتونیم بکنیم ها، که بگیم شک گاهی بدوی است و گاهی چیه؟ استمراری. شک بدوی دو حالت داره، یا اختیاری است یا غیر اختیاری. شک غیر اختیاری همین است که الان صحبتش کردیم، یعنی واقعا انسان مواجه می شود با یک سوالی، با یک مطلبی، نمیدونه، دلیلی چیزی هم نداره، خب شک داره دیگه، در درون خودش یک حالتی داره که میگه نمیدانم درسته یا درست نیست، نمیدانم. این اختیاری نیست، بدوی هم هست، این مذموم نیست قطعا. پس چه چیز مذموم می شود آقا؟ اگر این شکی که بر او عارض شده است اختیار در اختیار او نیست، شک بدوی، و قدرت بر رفعش دارد. حالا این دو حالت داره، این شک بدلی غیر اختیاری، یا در استمرارم آدم توان ندارد، قادر بر رفعش نیست، یه وقت قادر بر رفعش هست. اگر قادر بر رفعش نباشد، استمرارش هم مذموم نیست، نه حدوثن، نه بقاءن، نه بدون، نه استمرارن، چون غیر اختیاری دیگه، توان نداره، یعنی حصولش غیر اختیاری بوده، رفعش هم مقدور نیست. اینجا دیگه نمیگیم غیر اختیاری، اینجا میگیم مقدور نیست. حسن و قب اونجاییست که اختیاری باشد یک، مقدور هم باشد دیگه، آدم بتونه اقدام بکنه نکنه.
بله میشه؟
بله میدانیم. حالا میخواییم استدلال طرف را مثلا که میشون بگرد مضموم، میگیم مضموم که نیست بنابراین، مگر اینکه شما بگوید خیلی خوب از راه نظر نمیتواند بردارد، فرض ما اینه، یعنی از راه تفکر قادر بر رفعشی نیست. بله اگر از راه تفکر قادر نیست، اینجا میتواند بگوید که خب بره راه مقدور را برگزیند، که مقدور چه باشه؟ میشه تقلید، یعنی از جهل در آخره بیرون بیاد، از شک بیرون بیاد، منتها لعن نظرن و اجتهادن بلکه ان تقلیدن. پس اگر چنانچه قادر نباشه، خوب دقت بفرمایید، یعنی شکی که عارض شده واقعا نمیتواند، عاجز است، این حرف اینا درسته، یعنی اگر واقعا عاجزه خب بهتر از این است که آدم، یعنی به جای اینکه تو شکش بمانه، جهلش بمانه، از علم دیگری که خبره و متخصص استفاده کنه، اگر قادر نباشه. خب حالا یا قادر هست یا قادر نیست. الان شما اگه بخواید قضاوت بکنید نوعاً و نوع افراد قادر، اینجا باید ما تفصیل بدیم. البته اگه یادتون باشه اون بحثی که گفتیم، نظر و اجتهاد ساده و همگانی و نظر و اجتهاد فنی دقیق پیچیده، این که میگیم قادرن نوعاً، نوع انسان ها قادرن، افراد، حالا به ندرت شاید کسی پیدا بشه، نوع انسان ها قادرن، یعنی اون راه تفکر عمومی در اختیار همه هست دیگه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، الی السما کیف رفعت، الی الارض کیف هست، اینا رو میتونه بفهمه، هل بناء من غیر بانی، اینا رو میتونه بفهمه این مقدار. پس این نوبت به تقلید پس نمیرسه. پس شک عارض شد بدون مذموم نیست، غیر اختیاری است. قادر است بر رفعش به نظر، نوعا قادره، چون بحث ما اون پیچیده و اصطلاحات و اینا که نیست، که همین مقداره که بتواند شالوده ها و اساس را با این تفکر ساده و همگانی خودش، فطری خودش بفهمه. پس بنابراین نوبت به تقلید نمیرسه. حالا اگر البته فرد نادری، اون میشه طبق فرد نادری، این قاعده اولیه نیستا، اگر فرد نادری پیدا شد، بله این حرف حرف درستی است، یعنی اذا داره دیگه در یک مورد نادر امر بین الجهل و شک و بین العلم تقلیدی، قطعا عقلا و حالا شرعا جا اون اولا هست، مثلا این موارد نادره، این نمیشه قاعده روی این، چون اینا مطلقا دارن رد میکنن، ایشون دارد مطلقا نظر را رد میکنه، ما نه، ما میگوییم نظر مردود نیست بلکه واجبه، چون نوعا قدرت داره. حالا اگر موردی پیدا شد میشه استثناء، یعنی قاعده شد وجوب النظر الا اونجایی که فردی دیگه عاجز باشه، این میشه تبصره. این ها فهمدید؟ پس بنابراین این شک غیر اختیاری شد که قدرت بر رفعش هم داره. حالا یه شک بدوی داریم که اختیاری است، این بدون ها، شک اختیاری، میشود چنین چیزی؟
بله،
شک دکار. آها، اصطلاحاً به این چی میگن؟ به این چه اسمی داره؟ اصطلاحاً یک اسمی داره، میگوین شک، نشنیدید؟ به همین شک دکارت و غزالی، غزالی هم از علمای ما هم قبل از دکارت همین روش رو پیاده کرده، اسمی داره، های اسم معروفی داره همین شک، که بهش میگوین شک روشی یا دستوری، شک دستوری. شک دستوری یعنی چی؟ یعنی طرف خودش ابداع شک میکنه. چرا ابداع شک میکنه؟ نه اینکه معرفت نداره ها، داره، ولی برای اینکه این معرفت خودش را وارسی و بررسی کنه تا به یک در واقع اعتبار قوی‌تری دست پیدا بکنه، اینو میگن شک بدوی، شک روشی، شک دستوری، که حالا معروف است در بین فلاسفه غرب. دکارت فرانسوی این روش را پیاده کرد و گفت من برای اینکه مطمئن باشم که معرفت هایی که دارم در جهان شناسی، در هستی شناسی، در خدا شناسی، همه اینا، برای اینکه مطمئن باشم که اینا درسته، شروع میکنم به شک کردن، به حسم شک میکنم، به استدلال هم شک میکنم، تردید میکنم، شاید اشتباه بوده اینا. هی شروع کرد به تردید کردن، تردید کردن، نهایتاً به کجا رسید؟ نهایتاً به اینجا رسید که خب من در این که شک میکنم که دیگه نمیتونم شک کنم، دیگه نمیتونم اینا بردارم، دیگه نمیتونم بگم من شک دارم که شک دارم، دیگه شک دارم دیگه. آیا این خورشید هست یا نیست؟ عظمتش چقدر نمیدونم، اصلا هست شاید حسم اشتباه میکنه، بزرگ است یا بزرگ نیست اونم نمیدونم، چون من حس نمیتونم هم در اصل شک کرد. درباره وجود خدا و مثلا متافیزیک و همه اینا شروع کرد به شک کردن، درسته؟ نهایتا به اینجا رسید که خب من در هر چیز اگر شک بکنم، در شک میکنم که شک نمیتونم بکنم که. بعد از اینجا نتیجه گرفت، خیلی خوب، گفت من اساسی ترین اصل فلسفه را پیدا کردم که دیگه هیچ تردیدی خللی نداره. اون چه هست؟ آن هست که من شک میکنم. شک کردنم خودش یک ظهور و بروزی از اندیشه است. پس من دارم اندیشه میکنم. شک یه ظهوری از اندیشه است دیگه، اینو تفکر دیگه. این شک ها دقت کنید، این شک دستوری اینجوره. بله بله، این فکر میکنه دیگه. در واقع همین که ایشون گفتش که آیا حس خطا میکنه یا نه، شاید خطا کنه، خود این فکر کردنه، الان داره فکر میکنه.
فکر کننده
میکنه. بله ها. حالا پس گفتش که من شک میکنم، پس اندیشه دارم. بعدم گفت خب پس می اندیشم پس هستم. آره، کوجیتوین اولین گزاره آقای دکارت، ایشون اینجوری رسه. آره، این البته حرف ایشون محل نقد و گفتگو و بحث و اینا واقع شده که این استدلال نیاز نداره. این قبل از اینکه شما بگویید من می اندیشم پس هستم، اون میم می اندیشم میم مطلق نیست، میم خاصه. می اندیشم یعنی اصلا شما به علم حضوری اون منی را که اندیشه به اون وصل است او را حضوراً یافته اید. دیگه نوبت به این استدلال فکری علم حصولی جی نمیرسه.
خود مرموشه ایتان؟
بله؟
خود مرموشه ایتان در اشارات در دامت سوم همین
پاسه همین نقده، یعنی در اصلا با قول شهید متحری میفهمه، حالا حرفای شهید متحری به از جا خیلی زیباست، میفهمد که بعضی مطالب مطرح میشه و در غرب که بسیار بسیار برجسته و شاخص تلقی میشود به عنوان حرف نو. یعنی این حرف دکارت رو در زمان خودش به عنوان یک اندیشه نو جدید خیلی عالی مطرح کردن، تبلیغ میکردن. ایشان میفهمد که ما متاسفانه اینجوره که بعضی از این اندیشه ها را غربی ها و اروپایی ها میگن، چون غربی ها گفتن این شرقی ها هم میگن به به، عجب حرفی، در حالی که این حرف را قرنها قبل فلاسفه ما هم مطرح کردن هم نقد کردن. ما هم حرف ابن سینا را ایشان هم شاهد میاره که مرحوم ابن سینا این حرف را از قبل رد کرده، چون من علم حضوری، ما به علم حضوری خودمون را یافته ایم دیگه، این استدلال دوم چیزی زائده بر اون نیست، علم حصولیه و هیچ وقت علم حصولی به خصوص بعد از علم حضوری اعتبار ارزش بالا نمیبره. اینا میگن شک درش، این مانعی نداره، البته مانعی ندارد برای کی؟ اون شرط قدرت، یعنی کسی که اهلیتش رو داشته باشه. ولی الان هر کسی که دید بعضی از این ها مثلا الان مد شده میگن که آقا ما بنا هست در اصول دین تقلید نکنیم، میخوایم برگردیم همه چیز خودمون از اول اون بررسی کنیم، چون که اهلیتش داری این مشکل است. یعنی بخواهد تفصیلا یکی یکی برای این مذاهب مکاتب رو بررسی کنه تو بگه من تازه حالا میخوام بگم تحقیقی، میخوام اصول دینم پدر مادر هرچی گفته را تقلیدی بوده، یه چیزه به عنوان مثلا میگن آقا بگردن میگن اصول دین تقلیدی نیست، میگم چرا؟ میگه تحقیقیه. خب مگه من میخوام الان تحقیق، تحقیق مانعی نداره، منتها دو شرط داره. یک، به لحاظ عقل نظری باید اهلیتش رو داشته باشه. به قول مرحوم علامه جعفری، مسائل متافیزیک از ریاضیات دشوارتر نباشد آسان‌تر که نیست. به برتران راسل این را میگه، ایشان نقدی به راسل داره، میفهمد این راسل در فلسفه در ریاضیات آدم دقیقیه، خیلی مطب خشخاش میزنه، دقت میکنه، اما به دین که میرسه دین رو یه پیش پیش پا افتاده، یه چیز پیش پا افتاده یه فرض میکنه، با چند تا شوخی و جوک و اینا مطلب رو رد میکنه و عبور میکنه میره. در حالی که میفهمن اگر متافیزیک سختتر از ریاضیات و فلسفه، مثلا فلسفه نباشه، کمتر که نیست که، یه باید اهلیت داشته باشه. دیواری کوتاه‌تر از دیوار علم کلام میفته اینا نمیشه. اما هر کسی این زودی میشه متکلم، اونم کلام جدید فلان، اونا خیلی آقا قدیمشو کجا خوندی، جدید رو کجا خوندی، به این راحتی. بازم فقه یه چیزی داره، هنوز یه حساب کتابی داره، ولی در حوزه کلام دیگه هر کس دستش هر جا کوتاه میشه زود میشه متخصص در علم کلام و کلام قدیم و جدید و نمون چه و فلان. اینه که اهلیت باید داشته باشه. یک، اگه میخواهد قور کند، خوز کند، باید منطق و مباحث هستی شناسی اینو دستش باشه تا بره توی مباحث الهیات کار بکنه، ولی گم میشه. ثانیاً در این برزخی که میخواد چیز بکنه، تحقیق بکنه، بسیار خوب، حالا اهلیتش هم داره تحقیق بکنه، ولی در این برزخ حق ندارد این اعتقاداتی را که پذیرفته است عمل میکنه، اینا را هم عمل هم نکنه. یعنی این بحث بایدان، این مسئله در واقع فقهی است، بحث اون عقل نظری بود، این عقل عملیه، یعنی خلاف احتیاطه، خلاف عقلانیته که بگه من فعلا چون دچار شک شدم مثلا میخوام تحقیق بکنم دیگه نمازم فعلا بس نخونم دیگه، کلا تعطیل کنه، یعنی این خلاف عقلانیته. دقت کردید؟ پس به لحاظ عقل عملی باید ملتزم باشه، همچنان باید این مسیر رو برود. به لحاظ عقل نظری هم باید اهلیت داشته باشد، مانی نداره. اگر اهلیت دارد این عقل عملی هم فعلا باید کارش انجام میده، والا اگر رها بکنه اون وقت مشکل میشه برای خودش. حالا تحقیق کرد بعد به همین نتیجه رسید، دوباره باید برگردن از اول جبران بکنه، چیزی از دست که نداده که، باید بناهن بر این اعتقاد خودش بنای عملی بگذاره، نیت کنه. این هم که نیت میخواد یا نیت نمیخواد، تعبدیه، توسلی، هر چیز. در هر صورت حالا اینم یک نکته ایست، چون امروزه این حرفها باب شده و مطرح میشود که آقا ما میخواهیم تحقیق بکنیم، میخواهیم خودمون اعتقادات خودمون را انتخاب بکنیم، این جوابش این است، این دو تا نکته ای که عرض کردم. اون شرط اول مهمه خیلی، خود اهلیت داشته باشه. به حال عقل عملی یعنی بایستی بنای عملی بگذارد بر اون چه که دارد را انجام میدهد، نه اینکه رها کنه بگه من رها میکنم تا نتیجه چه میشود، چون بالاخره اگرم نباشه هم فرمایش امام صادق علیه السلام به ابن ابوالعوجا، دوستانش میدانیم دیگه، اونا تواف خانه خدا میکردن، عده زنادقه در رأسشون ابن ابوالعوجا بود، میخندید مسخره میکرد که اینا آمدن یه خانه گلی دورش تواف میکنن چی میکنن، نه که امام علیه السلام به ایشون فرمود که از دو حال خارج نیست، اگر قول قول شما باشه یعنی معادی آخرتی خدایی قیامتی برنامه نباشه، ما چیزی از دست نداریم، ما هم زندگی کردیم، این مردم زندگی کردیم، لذت هم مستحضر یک امر پدیدی عینی نیست، لذت یک امر نفسانیه، نشاط یک پدیدی، نمیشه برای بازار نشاط بخره که، لذت بخره که، غصه بخره و اونا کار فروش نیست. نه برمیگرده به اون جهانبینی آدم، به اون ذهنیت آدم، از نظرگاه هست ای مغز وجود، اون حدی که مولوی میزنه با نگاهشه. یک کسی از همین طواف خانه کیف میکنه، داره لذت میبره دیگه، یکی هم میره مثلا کوهنوردی لذت میبره، مهم اینه که چیزی از دست ندادیم، ما هم زندگی کردیم. اما اگر چنان که باشه، واقعیت داشته باشه، شما همه چیز از دست دادید. اینه که اینجا احتیاط عقلی به آدم حکم میکنه که این روش را ادامه بدهد، اگر اهلیت داره تحقیقم بکنه، اگر اهلیت ندارد ریسک است، اون دوباره عقل عملی جلوشان میگیره. اینا خیلی بحثا ببینید عقل عملی و نظری با هم دیگه تعامل دارن. اگر اهلیت نداشته باشد عقل عملی و عقلانیت که امروزه در این مباحث غربی ها و دانشمندان فلاسفه غرب بیشتر میگن عقلانیت میگن، همین عقلانیت عقل عملیه تا عقل نظری. عقل ریاضی نیست، عقل فلسفی نیست، عقلی که میگه این اولاست، این بهتره، این مورد قبوله. جانم عقل ابزاری، حالا عقل ابزاری مثلا تو امور معاش فقط ما میگیم این تو حوزه معنویات و اینا هم هست. خب بله
ما تمام اون بگیم که تو در افکار بوده شک بکنی، یعنی این مقدار شک رو باید بهش توضیح بکنی که اون برگرده، ولی اگر بگی من اهلیت ندارم اون جزئیات خودشان وارده. این به نظر میاد این اهلیت یه درصدش همه دارن، یعنی ما در حد اهلیت خودت رو هر چند بار تحقیق بکن.
بله
برای اون که اهلیت شاید نداشته باشه.
نه، یک مطالب اولیه یه وقت هست، اساس کار اون شالوده ها که گفتیم، عقل همگانی، درک همگانی هست. اما اگر میخواد توی جزئیات و تفاصیل اینا وارد بشه، مثلا خدا را هم مسیحا میگن هم ما میگیم، اونا هم اعتقاد به خدا دارن ما هم داریم، اما الان تثلیث یا توحیده، این مسئله تثلیث توحید یه خورده نیاز به استدلال و تفکر و تعمق اینها داره. اگر یک فردی مجهز به این مباحث نباشه، ممکن است میخواد تحقیق عمیق توی این قضایا بکنه دچار اشتباه بشه. بله اون مقدار اولیه‌اش رو طبعا همه دارن، اون اهلیت در حد یک فکر اولی و اون اساس و شالوده ها به صورت بسیط. بحث ما بیشتر این تحقیقات در واقع پیشرفته تر، تفصیلی و تحقیقی و اینا. بله خب نه، یه چیزایی شرایط داره. مثلا اگر یه کسی فرض بفرمایید که میخواهد زمین را حفر کند به آب برسه، همه میگن فی الجمله آب در زمین هست، بکنیم هم به آب میرسیم، ولی حالا کی میداند کجا آب هست کجا نیست، ابزارها چقدر باید باشه، زمین سفته مثلا نرمه چه هست، اینا را اون مهندسه میدانه، این درس خونده، با تشخیصش میتونه این مسیر رو تشخیص بده که من برم یا نرم. ولی صرف این که بگیم آقا بالاخره خدا در طبیعت چیزایی قرار داده، طبیعت هم برای ما خلق کرده، ما هم این قابلیت ها رو داریم، این کلیات فایده نداره، عالم طبیعت برای ماست، یه چیزایی هم در طبیعت هست که ما رو تأمین میکنه، ما هم یه قابلیت هایی داریم فی الجمله برای کشف اینا، این کلیات به درد نمیخوره. یعنی وقتی میخواهد مسیر خاصی را اتخاذ بکنه، نیازمند به یک اطلاعات و تخصصها و مهارتها و آمادگی های بیشتره. بله اون حرفی میشه که یه بنده خدایی در دانشگاه همدان در 20 سال قبل سخنرانی کرد، در واقع درباره اون پروتستانتیزم اسلامی، یه بنده خدایی بود در دانشگاه در همدان سخنرانی کرد، بعد گفت به جوانها گفتش که شما اصلا به این طلبه ها روحانی چه نیاز دارید؟ مارتین لوتر کردن هم هر بگون و آقا شما قرآن برای همه است، دین برای همه است، برای روحانیون که نازل که نشده است که، بنابراین قرآن را بردارید خودتون مطالعه کنید، چه بسا بهتر از همین علمای دین و مثلا روحانیون هم میفهمید، چه نیازی هست، قرآن برای همه است، مگه قرآن را فقط خدا نازل کرده که مثلا یه عده بفهمن، خودن لناس، خدا با میده خودن لناس، اینجور استدلال کرده بود که به جوانها که آقا اصلا شما نیاز نیست خودتون را معطل کنید، برید از طلاب یا علمای دین اینا رو بپرسید، قرآن برای همه است. این مثل اینه که بگویم طبیعت رو خدا خلق کرده برای همه، این که حالا کجا فلان محصول رو اگر بکاریم مثلا در کشاورزی، در مرکبات، کجا معدنیات هست، کجا نفت هست، کجا گاز هست، کجا طلا هست، کجا چه هست، کجا چه هست، نه دیگه نیازه به اینا نیست، طبیعت رو خدا خلق کرده برای همه، تخصصا رو برداریم دیگه. در طبیعت شناسی چطور تخصصها همه لازم است، در این حالی که طبیعت برای همه هست، اما همه آمادگی و توانایی کشف مواهب طبیعت را ندارن. بله یک کلیات را همه میدونن، اینه که الان هوا سرده، هوا گرمه، الان زمستانه، الان جاده لغزنده است، اینجور این مقدار اولیات را همه میفهمن، اما از اولیات که عبور بکنیم به دقایق عالم طبیعت برسیم، این در وسع عمل نیست. اینجا تخصص مطرح میشه.
در واقع اگر به کلیات اکتفا بکنیم،
بله،
دیگه در واقع دیگه نیازی به انزال کتب و ارسال
رسول دیگه. بله، اون اصول اولیه‌ای که اینا جزء مثلا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یا این سه تا قاعده ای که در دین، بله، یا مثلا پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، این سه اصل آیین زرد، اینا همه میفهمن. بحث اینه که میخواهیم حقایق قرآن را یا روایات را، اون بتونش را، اینا را بفهمیم. اینها تشبیه بخوایم بکنیم، تشبیه عالی به دانی و کامل به ناقص، اون مثال طبیعتی که خدمت هست. خب این بحث رو من جمع کنم اگر اذن بفرمایید، بعد خدمت من هستم. باز فقط این تیکش را جمع کنیم. پس اگر شک دستوری باشه، بدوی اختیاری است، بله، آیا ممدوح است کسی این کار را بکنه یا مذموم است؟ گفتیم اگر اهلیت و توانمندی، البته اولیات هیچ، اما اگر میخواهد عمیق اندیشه یه عمیق بکنه، حتما باید یک اهلیتی باید داشته باشه تا وارد بشه. وانگهی حالا اون گفتیم اون بنای عملیش هم به هم نزنه. پس این تا اینجا یه مسئله، این که گفتن شک در موارد اختیاری است، موارد غیر اختیاری، گاهی مذموم گاهی مذموم نیست. یک نکته هم بگم نقضاً باز خدمتتون هستم. حالا اگر ما اینا برگردونیم توپ را به اصطلاح بندازیم تو زمین همین مستشکل، بگیم خب شما که میفرمایید تقلید، کی تقلید میکنه، عالم یا جاهل، شاک یا عالم؟ من شما نگفتید نظر کردن شرط دارد وقتی که نمیدانه و شک داره. میگیم خیلی خوب، تقلید کردن مگه این شرط را نداره؟ آدمی که عالم است مگه تقلید میتونه بکنه یا تقلید میکنه اصلا؟ پس پیش شرط تقلید هم شک است. اگر شک مذموم است و شرط که مذموم شد مشروط هم مذموم باشه، نه تنها نظر و تفکر میشود مذموم، تقلید هم میشود مذموم. اون وقت نتیجه حرف شما چی میشه؟ اگه این استدلال درست باشه، نقضن. اگر این حرف درست باشه، معنیش این است که اصلا علم مطلقا باید بیرونش کنار. میخواد علم حاصل از تقلید باشه یا علم حاصل از چی باشه؟ از نظر باشه. این شبیه اون حرف مرحوم خواجه هست رضوان الله علیه در کتاب تجرید، که در رد اشاعره که حسن و قبر را شرعی میدانند، فقط شرعی میدانند، عقلی را قبول ندارند، میفهماید چه؟ کی یادش از یک عبارت خیلی زیبایی داره؟ اصلا کلن لازمش انتفاع حسن و قبح هست مطلقا، اعم از حسن و قبح عقلی و شرعی. یعنی معنیش اینه که هیچ حسن و قبح ما نداریم، ولی انتفاع ما مطلقا لو ثبتا شرعا. این از این قبیل است. اگر بنا باشد، خوب دقت کنید، اول میگفتن بهتر بودن، اول نقضی میگن بعد حلی، مالا اول حلی رو عرض کردیم، اول نقضی میگن. اگر این اشکال بر نظر و اجتهاد وارد باشه، بر تقلیدم وارد. بالاخره تقلیدم منوط به اینه که آدم شاک و جاهل باشه، ولی آدم عالم که تقلید نمیکنه که. پس این اشکال مشترک الوروده، هم علی منهج تقلید، هم علی منهج نظر و اجتهاد. این میشه نقضاً حلش نیست که عرض کردیم دیگه، شک بدلی و استمراری و اختیاری و غیر اختیاری و این مطالبی که دیگه تفصیلاً عرض کردیم. حالا اگر نکته دوستان همچنان به نظرتون میاد که باید گفته بشه، بفرمایید استفاده کنید.
اصل این اشکالی که انداختن، خب گفتن که از شکل شک بکنن، خب این مضمومه، این چجوری رفتش دارن به این بحث معرفت و نظر اینا؟
آخه نگاه کنید، نظر کردن برای چه است؟ برای چه چیز است؟
رسیدن به معرفت.
به معرفت دیگه، به علم. خب اگر کسی علم داشته باشد، یعنی واجد العلم باشه، آیا یجب علیه نظر اولا؟ نه دیگه، تحصیل حاصل دیگه، درسته؟ پس شرط نظر عدم العلم و شک است. مشروط نظر کردن، فکر کردن، شرطش چی چیه؟ جهل و شک.
باشه نیفتن.
چطور نفهمید؟ اگر علم داشته باشه که دیگه این نظر معنی نداره، تحصیل حاصل. پس بعد علم نداشته باشه. علم که ندارد یعنی شک دارد. شک هم مذموم است. شرط که مذموم شد قوی شد، مشروطش هم قوی است که نظر باشه.
نه،
اون
میشه
عدم العلم
میشه.
کدوم؟
عدم
العلم
قوی میشه.
آره، که همون عدم شک هم عدم العلم است دیگه. شک مساق عدم العلم است. یعنی شما چه بگویید عدم العلم، چه بگویید شک، شک مساق عدم العلم. اینه که علم نداره 50-50.
علم قویه.
ها؟
علم
نظر، اون نظری که میخواد به علم برسه، نباید بگیم علم قویه. نظر کردن برای رسیدن به علمه، منطقه نظر کردن وقتی هست که علم نداره، شک داره، شک قویه هست، پس نظر کردن قویه هست. تو میگید نظر واجبه، امر قویه نیستن واجب باشه، جوابش رو نقضن و حلن از کرد. این هست فرمودید حرف این آیان؟ خب دیگه حالا معما چون حل شود آسان شود دیگه، حالا بالاخره اینا اینجوری گفتن
ادا چون شرط میشه در مشروطش سرایت
میکنه جانا، مذمومیت
شرط میشه در مشروط.
خب شرط از مشروط لاینفک دیگه. مثل که شما اگه میخواهی از مشروط که یک کسی را اطعام بکنی، بری دزدی کنی، مثلا شرطش دزدی کردن، مثلا همون قصه امام صادق اون مردی بود که میگفتن عجب آدم خوبیه. اگر شرط دزدی کردن باشه، یعنی آدم اطعام بکند به شرط اینکه دزدی کند، میگه دزدی قویه، اطعام هم قویه دیگه. اگر شرط قویه باشد، مشروطی که متوقف به این امر قویه هست چی میشه؟ میشه مثلا من بخواهم بسکن بچه خودم راضی کنم، یه سیلی بزنم به بچه دیگری، مثلا برای راضی کردن بچه خودم یه بچه دیگری را ازا بکنم، قویه. قویه نیست؟ یعنی مشروط ما که ادخال سرور در قلب فرزندش هست، منوط و مشروط به این باشه که یک کس دیگه را ناراحت کنه، اذیت کنه، ظلم بکنه. یعنی طوریه دیگه. ولی همین ظالمان میگن آقا ما قصدمون ادخال سرور در یه عدهش، مثلا آقای همین ترامپ میگه که من میخوام نتانیاهو رو خوشحال کنم، برای خوشحال کردن او گاو عربستان را میدوشم، هر وقت هم که دیگه بشه تمام شد ذبح میکنم، تمام شد. الله اکبر. آدم واقعا دنیای ما داریم زندگی میکنیم، خدا شاهده دنیای عجیبی است واقعا. حق و باطل عجب اوریان شده واقعا. نگاه کنید شما، تاریخ دیگه نداشت این تحفه، این ترامپ الان به وجود آمده، ظهور بروز کرده، این حقایق جمهوری اسلامی و مقام رهبری، خدا انشاءالله عمرش رو بلند ساخته مرتا بلند بکنه، عظمت این شخصیت ببینید، تعرف الاشیاء به ازدادها. اون حرفای نپخته، نسنجیده، مزخرف، بی منطق رهبری سخنرانی میکنه، منطق، استدلال. واقعا شما همین صحبتی که ایشون دیروز داشتن برای بسیجی ها، آدم کیف میکنه انصافا. یعنی یه پیغمبر میخواست سخنرانی کنه، مگه چی میگفت یه پیغمبر؟ حالا ما قلوب نمیکنیم رهبری، ولی انصافا علمای امت مثل ایشان، قبل از ایشان امام رضوان الله تعالی علیه، اینا واقعا نخبه‌اند به این زیبایی، به این عظمت. خب سن بالا، ولی ماشاءالله جوانها خسته میشن. مثلا ایشان ماشاءالله قدرت الهی که به ایشون اعطا فرموده، از اول که صحبت میکنه تا آخر شما احساس نکردید که این تون صداش کم شده باشه، انرژیش کمتر شده باشه. یک ساعت گاهی یک ساعت و نیم سخنرانی میکنه. او اول هم که انقلاب شده بود، این مرد بزرگوار میرفت دانشگاه، من یادم از دو ساعت گاهی دو ساعت این صحبت میکرد اول انقلاب، که این ضد انقلاب منافقین اینها بودن دیگه، اینا تو دانشگاه خیلی تبلیغات منفی میکردن علیه انقلاب، از جمله سخنرانای بسیار پرقدرت، شاید پرقدرت ترین سخنرانی که ما اون وقت هم داشتیم من یادم هست، این مقام اعظم رهبری بود که میرفت در دانشگاه سخنرانی پرسش پاسخ، ساعت ها طول میکشید. خدا یکس کنه انشاءالله. آره این عظمت در مقابل اینها خودش رو نشان میده. اون یکی مثلا نتانیاهو دیده اید دیگه، اصلا مثل این آدم های خل را میفته، اون قضاواتی چی بود آقا اینها مزخره هست. نکنید دنیا با این کیفیت داره حقایق را میفهمه الحمدلله. ما یه قدر مدیرانمون مشکل دارن. ما اگر رهبریمون که واقعا نمرش صده یا 20 سال واقعا کم نداره انصافا لطف الهی، ولی مسئولین نظاممون در حد رهبریمون نیستن، یعنی نمی کشند و در حد مردم هم نیستند. مردممون در حد رهبری هستن، یعنی واقعا امت خوبی داریم، انصافا روی هم رفته، امت خوبه، واقعا نمره امت هم میشه گفت بالاست، امامش هم خوبه، ولی اون وسط اونایی که باید کارپرداز باشن، حالا قوای سگانه، من فقط قوای مجریه نمیگم، به نظر بنده قوای سگانه نیستن در اون حد متاسفانه. چهار تا دلال خودشون میان میگن ما که بلد نبودیم، میگن چند تا سایت از رو بازی کرده. خب شما چه کاره اید؟ لولوی سر خرمنید؟ این وزنی من نیست، وزنی آیت الله مکارم نیست، آیت الله وحید نیست، نمی آیت الله صافی نیست، وزنی شماست، باید رصد کنید، باید بدونید، باید پیشبینی بکنید. حقیقتا آدم خجالت میکشه. خب دولت مردان اینجوری رفتار میکنن که چند تا سایت روز شنبه و جمعه و یک شنبه که تعطیلات دنیاست، اونا هی نرخ ارز ببرن بالا بیارن پایین، ببرن بالا بیارن پایین، اما تمام زندگی مردم به هم بریزه. خیلی این تو چیز دشمن بازی کردنه واقعا دیگه، از روی ندانستن، ناآگاهی، ناکارآمدی. حالا خدا کنه انشالله یه قدر اینا غیرتشون به جوش بیاد و یک هماهنگی. دیشب این آقای چیز صحبت میکردین، وزیر بهداشت انصافا حرفای خوبی میزد، نمیدونم دیدید یا ندید، گفت هنوز که هنوز است این مجلس ما و دولت ما و اینا هنوز نمیدونن که جنگ است، هنوز مثل باور نکردن تو جنگی. ایشون میگفتا با نگید من یه طلبه میگم، ایشونم وزیر دیگه تو میدانه. خدا رهبر رو حفظ کنه. خب ببخشید دیگه، حالا از اون مسیر عوض شدیم، خارج شدیم، شیخ شقتون حضرت بود. اگر چنانچه هر شرط که شرط مضمون باشه، در غیر از موارد اضطرار و اینها، موارد خاص باید باشه که حکم ثانوی. ما یه وقت حکم اولی رو بحث میکنیم، بله حکم اولی کلیت داره، اما یه وقت حکم ثانوی است، اضطرار عنوان ثانوی حاکم میشه، اونجاها استثناء میشه، ولی حکم اولی بله همطوره سرایت میکنه، الا اینکه یک عنوان راجحی، مثل اینکه مثلا ما دیوار مردم را خراب کنیم، در خانه مردم را خراب بکنیم، بریم داخل برای اینکه یک کار خوبی انجام بدیم، جایزه خیر. اما اگر آتش گرفته، بچه داره غرق میشه، خفه میشه، مشکل خاصی هست، اون اجازه میده، میشه موارد خاص. یعنی عنوان ثانوی، عنوان اولی بله همینطوری که کلیت داره. خب از این از شاید که گذشتیم دیگه، اینم یکی از استدلال های اینها بود. استدلال سوم اینها این است که گفتن نظر، اعمال نظر زمینه جدال را فراهم میکنه. حالا به تعبیر بنده جدال خیز است. اگر وارد حوزه نظر و اجتهاد و فکر و اینا بشویم، باعث میشود که به جدال وارد بشویم، یعنی زمینه ساز است برای جدال. این یک مقدمه، مقدمه اول. و جدال هم مذموم است. پس اعمال نظر هر می شود که ما را به سمت جدل نظر چیز می بره، زمین ساز جدله، و جدل هم مضمونه. قرآن کریم می فرماید ما یجادلو فی آیات الله الا الذین کفروا، سوره مبارکه غافر آیه 4. این هم یک استدلاله. این استدلال را مرحوم شهید، حالا طبق این کتاب معروف حقایق الایمان بهشون منسوب است، در صفحه 62 نقل فرموده. پس استدلال سوم تقلیدگرایان یا مخالفان نظر این شد که نظر جدال خیز است، زمین ساز برای جدل، و جدل هم مذمومه. بنابراین چیزی که زمین ساز امر مذموم است، یعنی مقدمه قوی هم قویه، سبب قوی هم قویه. خب جواب این به نظرم دوستان میدونید، ما میخوایم استفاده کنیم از محضر رفقا، ببینیم اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. خب بس تفصیل میخواید بفرمایید. بله
جدالی که مطلق میدن، بله جدال به صورت مطلق رو گفتن ما مشکلی نداره، اما جدال اگر قید بکنه، شروطی داشته باشه که خود جادل و بلدی یعنی رو مطرح میکنه، دو شرط داشته باشه.
بله
دو شرط اخلاقی و عقلانی به منطقی لایق بشه، مشکلی نداره.
پس
ضابط من باشه.
پس بنابراین حاصل فرمایش دوستان، حالا اگر باز نکته‌ای هست بفرمایید. این دو بیان آها، یعنی میخواد بفهمن که نظر در عقاید مختص به عقاید نیست. خب این میشه نقضی. این نکته خوبیه. نقضن اگر چنانچه این نظر کردن زمینه جدال است در عقاید، خب زمینه جدال در فروع هم می شود. آیا نظر در فروع را که شما رد نمی کنید که کسی باید بالاخره به نظر بپردازه تا بشه از او تقلید کرد؟
اما مصرمون تاوان سنگینی در اختلاف در عقاید دادن تا در فروع
راجع به
در مورد خود اصول اعتقادات،
بله
مصرمون بیشتر کشته
دادن تا در مورد فروع. یعنی میفرمایید که اینجا زمینه خطر
بیشتره،
اولویتی داره، یعنی اهمیتی داره. خب حالا
در مورد بله. جبر و اختیار، قضا و قدر، پلیس و قدر، چقدر کشته ها شد؟
نکته ای داره
دیگه هم که اگر قرار تقلید هم باشه، تقلید هم باید مبتنی بر یک فکر و نظری باشه.
بله.
آیا یک فکر و نظر وجود داره یا فکر و نظرهای متعدد و اختلاف در فکر و نظرها به تبع و به تبع مقلدین هم چجوری میشه؟
یعنی تقلید از عامی که نمیشد از جاهد، باید از مجتهد باشه. اون وقت اون مجتهد، این اشکال برمیگرده به اون مقلد. یعنی حالا مقلد یک نفره، دو نفره، چند نفره، بالاخره زمینه جدل برای اون مقلد اقل هست، حالا اگر برای خود مقلد نباشه.
خب اینم راست داره،
بله
بپرسه.
پس بنابراین من برمیگردم به همون نکته اولی که دوستان مطرح کردن، همون جالبه. چی بگیم؟ بگوییم که الجدل به نحو مطلق لیس به مذموم و قبیح. جدل علا قسمین، اگر جدال به حق باشه برای حق باشه حسن، اگر جدل برای باطل باشه میشه بد قبیح. و الان جدل به نحو مطلق یک امر مذمومی نیست. اون وقت شاهد مطلب همون نکته ایست که بعد دوستان اشاره فرمودن، قرآن کریم میبینیم که امر به جدل میکنه، میفهمد و جادل هم بلتی هی احسن. یعنی اصلا امر، این پیغمبر مأمور به جدله. یک نکته ای الان به ذهنم آمد، مرحوم تبریسی، تبریسی صاحب مجمع نما، صاحب الاحتجاج، ایشان احمد ابن علی التبریسی صاحب کتاب الاحتجاج، ایشان مقدمه یه کتابش نوشته است که من چرا این رو نوشتم، مثلا این کتاب احتجاج را برای چه تألیف کردم. میگوید چون شنیدم کسانی گفتن که پیامبر اکرم و ائمه اهل بیت سلام الله علیهم جدل نمی کردن، پس بنابراین امر ناروایی است، مذموم نکوهیده است. میگه من برای اینکه اثبات بکنم که این حرف نادرسته، پیامبر جدل کرده، ائمه هم جدل کردن، این کتاب رو نوشتم که جدالهای آنها را جمع کردم. میدانید دیگه، ایشون از اول که شروع میکنه مجادلات پیغمبر اکرم را با بت پرستا، با اهل کتاب و این طوایف مختلف نقل میکنه از قرآن روایات. بعد میاد سراغ اصحاب امیرالمومنین، خصوصا سلمان، اینا هم هستا، امیرالمومنین، حضرت زهرا، اینا هم ایشون داره، تا بیاد به همین دیگه زرمدوانی، در واقع امام عسکری سلام الله علیه، و حتی بعضی مطالبی که از حضرت امام زمان نقل شده. خب اونجا یک روایتی آوردن خیلی زیباست، من میخواستم اونو براتون بگم. ایشون میگوید یک کسی از امام صادق سوال کرد علیه السلام، گفت آیا، از امام صادق سوال کرد، گفت یبن رسول الله، آیا پیامبر اکرم هیچ وقت جدال کرده است؟ سوال کرد. امام صادق فرمود، یالا عبارت شده اینم هست، مهما زننت به رسول الله فلا تظنن انه خالف کتاب الله. امام فرمود هر گمانی که به پیغمبر میخوای ببر ببر، اما گمان مبر که ایشان برخلاف کتاب خدا عمل کرده است. خداوند به ایشون امر فرموده است که وجادل هم بالتی هی احسن، امر کرده، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، ادع الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. آیه 125 سوره مبارکه نحل، اونجاست این آیه شریفه. گفت بله پیغمبر. گفت کجا جدل کرده؟ اون راوی سوال کرد، یعنی اون سائل از امام سلام الله علیه، گفت کجا؟ یک نمونه فرمود، یک نمونه اش این آیه قرآنه، سوره مبارکه یاسین، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه و قال من یحیی العظام و هی رمیم. نسی خلقه و استخوانها را له کرد، گفت من یحیی العظام و هی رمیم. خداوند به پیغمبر فرمود که در جواب بگو چی؟ قول یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. بگو همونی که اول خلق کرد دوباره میسازه. یعنی الزام، این جدل الزامه. دقیقا فهمیدی جدل احسنه. یعنی شما در اصلش که مشکل ندارید، یعنی خدا را قبول دارید که خالق است. ولی این سألت هم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. ولی این سألت هم من خلقهم لیقولن خلقهن العزیز العلیم. بحث در خلقت چی نیست، بحث در اعاده و در واقع معاده. فهمون قول یوهی الازی انشاءال بر مره. فهمون این جداله، جدال احسنه. پس بنابراین جدال مطلقا ممنوع مذموم نیست، اگر بر باطل باشد مذموم است. متکلم عالم دین که جدال بر حق میخواد انجام بده، مهم این است که هدفش حق، مقصودش حق. اینم راجع به این استدلال. حالا وقت گذشت، یکی دو تا تتمه داره، این را در جلسه بعد ان شاء الله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.